اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به دوری.
پرواز میکنم آن سوی آب و خاک، ایران دردمندم را آواز میکنم. ای سرزمین جاویدان، ای مهد روشنایی و بیداری، ای غربت مضاعف، تا کی ادامه دار؟ پرواز میکنم آن سوی آب و خاک، ایران دردمندم را آواز میکنم. ای سرزمین جاویدان، ای مهد روشنایی و بیداری، این غربت مضاعف تا کی ادامه دارد؟ تا کی این خیل روزخان زیبایی تو را با پنجه های خونیشان آزار میدهند؟ تا کی سرود حافظ و شکوه های خیام، اندوهواره های سپهری، آواز عاشقانه فرخزاد و دلنشین ترانه شاملو زندانی ولایت جهل است؟ اوکی بر باغ یاس های امین الدوله چنگال این علف ها، این هرزگان دوست ستم میکنه. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 22 اکتبر اول آبان ماه، به شما سلام. وقتی که نرگس محمدی آزاد شد، همه ما شاد، همه ما خوشحال بودیم. بانوی نازنین مبارز 8.5 سال در زندان سید علی آقا بود و حسرت یک آخ رو به دلشون گذاشت، اعتصاب کرد، همه جور خلاصه ایستاد. عوامل ولی فقیه بیرون اومده، آقا چقدر چاق شده، بهش خوش گذشته. حسین بازجو و وردست حسین بازجو که حالا به خارج پرتاب شده، سوئد و کانادا، حالا اون با ریشینم یاد گرفته از ما فوکل کروات و دوگم صدر، اینا پریدن بله چاق شده بهش خوش گذشته. و این ناجوان مردان که بویی از شرافت نبردن، فکر نکردن یه بانوی در سن و سال او به خاطر دواهایی که بهش نرسته، به خاطر خیلی از ناراحتی های دیگه، ممکنه آثار ظاهری داشته باشه. خدا رو شکر او بیرون مثل کوه استوار ایستاده. دیروز تصویر خسروخان سیف رو نشونتون دادم، خودش از بستر بیماری برخواسته بود و به دیدارش رفت. حالا شروع کردن یه شایعه دیگر کردن، ها دیدین رژیم میگه که رجال زنا هم میتونن باشن، اینا میخوان بیارن اینو رئیس جمهور. شروع کردن توی این سایت ها و بعضی از این متاسفانه تلویزیون های اپوزیسیون که صداهای مخفی سید علی آقا، این جفنگیات و چرندیات رو مرتب شروع کردن دارن پخش میکنه. ولی اینو میخوام بهتون بگم، اون بانوی بزرگوار، اون بانوی گرامی، بر عهدی که با شما بسته استوار، تسلیم این رژیم نمیشه. میتواند در روزی که ایران آزادی بود و حاکمیت ملی بود نامزد ریاست جمهوری بشه، مثل خیلی حقوقدانایی که در تمام دنیا این کارو میکنن. ولی نکته که میخوام بهتون بگم این است که این شایعاتو باور نکنید. به مهمان عزیزم دکتر محسن سازگارا سلام میکنم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. پا به اول آبان ماه گذاشتیم با چهلم نوید افکاری در اولین روزش و آبان خونین باید بفرن که 23 و 24 این ماه سالگرد کبوتران سفید خونین بالیست که سال گذشته در خیابانهای کشور در بیش از 220 شهر کشور قتل عام شدند و ناجوان مردانه گاهی از پشت سر از چند متری به مغزشون شلیک شد و حکومت هنوز هم داره کسانی رو دستگیر میکنه، زندان میکنه یا اعدام میکنه برای اینکه مردمی تهیدست در اعتراض به گران شدن بنزین به خیابان ها آمده بودن. به هر حال ماه پر حادثه است و ماهی است که مردم به نوعی تعیین تکلیف کردن با رژیم و خواهند کرد. من یک نکته هم آقای دکتر احساس کردم شما ناراحت شدین و به قول معروف فشارخونتون بالا رفته در مورد ناجوان مردی هایی که احتمالاً در حق این بانوی دلیر کشور خانم نرگس محمدی رفته. من به نظرم دو تا چیز میاد، یکی این که هر کسی چه آگاهانه چه ناآگاهانه اگر به جای حمله کردن به رژیم جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه و نقطه کانونی اون یعنی خامنه‌ای و پسرش و بیت و بساط جهنمی دارن، به دیگری حمله کرد، به دیگر مخالفین در هر بودی حمله کرد، باید در واقع به او تذکر داد، باید به او گفت که آب آسیاب دشمن داره میریزه و یا اینکه باید بهش شک کرد اگر این روش ناپسندیده رو ادامه داد. ما الان احتیاج داریم که دست در دست همدیگه در سطوح مختلف متمرکز و خلاصه لیزروار روی خود نظام ولایت فقیه و شخص ولی فقیه مفهومن و مستاقن هممون متمرکز باشیم و از او رومونو بر نگردونیم، به این یکی سرگرم شیم. صحبت بحث و گفتگوی دموکراتیک و مناظره و اینا جداست، اون اصلا تمرین دموکراسی، ولی تیرای زهراگین رها کردن، این هر کسی که این کارو بکنه باید بدونه که یا در دام حکومت افتاده و یا خدای نکرده عامل حکومت. نکته دوم هم این است که آقای خمینی موقعی میگفتش که این آمریکا و انگلیس انقدر پلیدن هر کی رو بخوان خراب کنن به خودشون میچسبونن. حالا ایشون بعد از قبر در آورد گفتش که این حرف برادر من بیخریش خودت چسبیده، یعنی یه رژیمی درست شده انقدر پلیده که خودش هم میدونه هر کی رو بخواد خراب کنه به خودش بچسبونه خراب بشه. یعنی هر کی رو بگن با این رژیم سر و سری داره از چشم مردم میفته، فرقم نمیکنه این کس سیاسی باشه، فرهنگی باشه، هنرمند باشه، از 10 کیلومتری این رژیم هم رد شه مردم پشت میکنن بهش و دوچاره بیمهری عموم مردم میشه. بنابراین اینم دومی است که باید هوشیار بود برای اینکه این بازی رو ارتش سایبری رژیم و حکومت دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی دیرگاهی است میکنند و کسانی رو که میخوان از چشم مردم بندازند به طرق مختلف سعی میکنن به خودشون یه جوری بچسبونن. این دومی رو هم باید با هوشیاری کامل مراقبت کرد و از اون نهراسید که در واقع توی شکم رژیم رفت و ایستاد جلوی این قبیل شایع پراکنی های حکومت.
کاملا درسته. دکتر سازگاره، یک نکته ای هم که باز به نظرم رسید بد نیست ما در آغاز گفتگون بهش اشاره کنیم اینه که شماری از زندانیان سیاسی که در زندان‌های رژیم هستن، به خصوص این زندان قرچک که میگوین یک خراب شده است که اصلا حالا میگه در اوین به قول شما باز دست ساخته آن خدا بیامرزه و رعایت بهداشتی و غیره تو شده، من دارم سر زدم روزه دیدم، یعنی سر نزدم سرمون زدم، شما هم که مفصل بودید اونجا. و ولی این زندان قرچک داستانه عجیب غریب ازش صحبت میشه. بعد من شنیدم که نازنین محمد نوریزاد این نماد استواری و ستیز و مبارزه تحت فشارهای خیلی شدید هست و یکی از فشارهای شدیدی که بر او هست اینه که وادارش بکنن اظهار پشیمانی کنه یا در آستانه انتخاباتشون بیاد اعلامیه بده. ما باید چه موضعی راجب نوریزادها داشته باشیم، راجب انسانهایی که از همه چیشون گذشتن؟ واقعا که دوستی به من میگفت تو فقط نگاه کن، خیلی ساده زندگی اینا رو نگاه کن، زندگی اون خانم سپهری رو ببین، اینا رو از همه چیشون گذشتن و ما واقعا مدیون اینا هستیم و من احساس میکنم روز و شبم اگه راجبشون بگم کم گفت. دلم میخواد شما هم صحبتشو بکن.
خواهش میکنم. بله واقعا یک مطلبی رو تو اون کتاب خاطرات و تعلمات دکتر مصدق از قول دکتر مصدق نقل میکنه که روزگاری مادر ایشون که خب شیرزنی بود از شیرزنان اون مملکت، به دکتر مصدق گفته بود که تو زود عصبانی میشی، از کوره در میری، اگر صبر و تحملت کمه همون بهتر بود میرفتی پزشکی میخوندی و وارد گود سیاست نمیشد. بعد یک جمله ای رو از قول مادر ایشون نقل میکنه که به نظرم خیلی درسته، میگه که ولی یادت باشه که ارزش مردم در اجتماع به اندازه رنج و زحمتی است که برای اون مردم میکشن و در چشم اونها به دلیل رنج و زحمتی که براشون میکشی بزرگ میشی. ببینید شاید بهترین آخرین مثالی که الان جلوی چشممون هست، استاد شجریان عمری رو در راه اعتلاء بخشی از فرهنگ این کشور صرف کرد، زحمت کشید، شب و روز نداشت و بعد هم در کنار مردم ایستاد. ببینید چگونه در قلب مردم جا گرفت و قدرش رو دونستن، در چشم مردم بزرگ شد. کسانی که الان در زندان‌های حکومت این گونه زجر و آزار رو تحمل می‌کنند و حکومت نابکاری که به سراغ خانواده‌هاشون هم میره، آسایش رو از زن و بچه اونها هم سلب میکنه. سهل است، به قول قدیانی، ابوالفضل قدیانی یک بار نوشته بود در مورد یکی از زندانیان سیاسی که بازجوها حتی چشم طمع به زن او دوخته بودن، این چون این ناجوان مرد و بی اخلاق هستند و نهیبی زده بود قدیانی بر سر آقای خامنه‌ای، چون خیلی کار خوبی میکنه آقای قدیانی، از زندانیان با سابقه سیاسی معمولا از موضعی بالاتر ایستاده در کنار ملت فریادشو بر سر شخص خامنه‌ای میزنه که مسئول همه این حوادث در نهایت اوست. او به نظرم امثال نوریزاد، خانم محمدی، خانم ستوده و صدها و بلکه هزاران زندانی سیاسی که ما در ایران داریم، عمرشون رو، خانوادهشون رو، آسایششون رو و رفاهشون رو در راه این ملت گذاشتن. و اگر نه مثلا میگم، فرض کنید یک کسی مثل آقای نوریزاد که میتونست الان جزو دستگاه هنرمندان حکومتی باشه، میتونست فیلماشو ببرن حلوا حلوا کنن، میلیون میلیون بلکه میلیارد میلیارد هم بهش پول بدن. این درا رو بهش اتفاقا بسته نبود، برای اینکه از اون خانواده سیاسی درسته. اومده بیرون، از خانواده بچه مسلمان ها اومده که حاکم هم مسلمان ها الان. ولی وقتی اینطور خودش رو به تب و تاب میندازه، به خطر میندازه و اینطور زندگی رو بر خودش و خانوادهش تنگ میکنه و فشار میاره، این زحمتش که در راه اون اجتماع داره و جامعه هم قدرش رو میدونه. من بازم تکرار میکنم، به نظرم کسایی که میان یاوه و بیهوده میگن در واقع یا ناآگاهانه و نابخردانه عباسی ها به حکومت میدونن یا واقعا یک جوری پالونشون کجه و حکومت دستی زیر بالشون داره. بر صورت به عنوان یک شهروند ایرانی عرض میکنم، خودم و همه ما وامدار عزیزانی هستیم که در راه اون جامعه دارن سختی میکشن زحمت میکشن، به داد مردم میرسن و صدای بلند ملت ایران هستن.
بسیار عالی، من خیلی خوشحالم که شما به این مسئله اشاره کردید. دکتر سازگارا، روی سایت ها و روی این مواقع اجتماعی یا هر چه اسمش رو بذارید، سایت ها، من اخیراً دیدم یک بقایای توده‌ای های ورشکسته به تقصیر حمله گسترده‌ای رو علیه گذار و شاهزاده رضا پهلوی دنبال کرد، حتی سرمقاله روزنامه شون. دلیل اینو چی میدونی؟ چرا اینا، این پیران فسیل شده، اینقدر یه دفعه وحشت گرفتن چون ناراحت شدن؟ چی شده؟
والا من فکر کنم اون چیزی که من حالا اینو نخوندم ندیدم،
من سرمقاله راه مردم، سرمقاله روزنامه، سرمقاله اصلیشون علیه گذار و شاهزاده است.
خب اینا به نظر من خط حکومت راستش رو بگم خیلی روشن، برای اینکه من به صراحت عرض میکنم یکی از دلواپسی های بزرگ حکومت این است که جمهوری خواهان و سلطنت خواهان کنار هم دیگه بشین.
بله،
برای اینکه ذیل یک پرچم که همانا دموکراسی خواهیست. و اتفاقی که افتاده واقعا به صراحت عرض می کنم، اتفاقی که افتاده این است که آقای رضا پهلوی فرد واقعا آزادی خواه، دموکراسی خواه و یک مبارز تمام عیار اینطور متوازانه، من این پیام نوین ایشون رو خیلی دوست دارم، خیلی لذت بردم واقعا، یه فردی اینطور آگاهانه و هوشیارانه حاکمیت مردم رو بدیل نظام جمهوری اسلامی قرار میده، نظام دین سالار و ولایت فقیه که درست هم هست، و بعد هم خودش متوازانه میاد میشینه میگه اساسا عصر حکومت‌های فردی گذشته، من هم یکی کنار دیگران، یک میثاق ملی، همه دست به دست در راه دموکراسی، حاکمیت مردم. این خب با استقبال جمهوری خواهان واقعی هم مواجه شد. این در واقع مفهوم جمهور مردم، اکثریت مردم، حاکمیت مردم همینه. و این خب خیلی خیلی کار ارزنده است که دو طرف در واقع، هم جمهوری خواهان هم طرفداران نظام پادشاهی، با هم دست دوستی دادن، با هم کار دارن میکنن، با هم حرکت میکنن و یک میثاق روشن هم دارن: دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران برای آینده کشور. دو موضوع هم احاله به تصمیم مردم، یکی اینکه نماد کشور یک شاه باشه یا یک رئیس جمهور منتخب، یک نماد ملی مثل همه کشورها باشد برای قانون اساسی که نمایندگان واقعی مردم می نویسند و تصمیم بگیرند و به رأی مردم بگذارند، یکی هم اینکه مقدار اختیارات در مرکز و حاشیه چقدر باشه، در استانهای کشور، در از هر زبان و نژاد و مذهبی که در کشور هستن، خیلی هاش موضوع نه فقط قانون اساسی بلکه قوانین موضوعی کشور دیگه، مجالس منتخب مردم باید تصمیم میگیرن. اینها رو هم بر اساس اصل کلی که هرچه بیشتر شهروندا آزادی داشته باشن و مقدراتشون دست خودشون باشه احاله کردن به آینده. بنابراین اون دعواهایی که حکومت سالهاست میخواد توش آب بریزه خلاصه و آتیش بیار معرکه باشه و اینجاها دعوا درست کنه، خوشبختانه حل شده آقای نوری‌زاده. و این همون نکته ایست که حکومت خیلی میترسه ازش. من اینو نه بر اساس تحلیل، بر اساس اطلاعات میدم. بسیار نگرانه از اینکه اینگونه نیروهای دموکراسی خواه کشور از هر بخشی که سالها با حکومت مخالف بودن دست به دست همدیگه دادن و دارن یک سو و یک جهت حرکت میکنن. بنابراین اینی که حالا میفرمایید حزب توده ایران وسط این همه مشکل مملکت یادش افتاده بیاد به شورای گذار و شاهزاده رضا پهلوی حمله بکنه و دست تیر بندازه به این اتحاد و این همسویی هم راستا بودن، به نظر من جز این که بگیم این رژیم فرموده است تحلیل دیگه ای جواب نمیده. چون این حرفی که من الان زدم انقدر ساده و بدیهیه که عقل سیاسی و پیچیده آنچنانی نمیخواد. این هر کسی که اندکی نگران سرنوشت کشور باشه این رو تایید میکنه و همین راستا رو تجویز میکنه، راستای اتحاد. عقل حکم میکنه ما حتی المقدور در بین نیروهای دموکراسی خواه متحد باشیم و در بین پشتیبانان ولایت فقیه اختلاف ایجاد کنیم.
اگر دو دو جان عقل کجاست؟ عقل و اینا داشتن، الان اومدن استالین رو گذاشتن پوتین رو ستایش میکنن. من اصلا حیرت میکنم که الان اینا از برای پوتین دست میزنن و از پیروزی های پوتین میگه. اصلا شگفتی آوره واقعا. مهم نیست دیگه، همینقدر بسشونه.
چهره زشت مزدوریه واقعا. اسم دیگه ای برش نمیشه بود.
دکتر جان بریم سر انتخابات آمریکا که به هر حال بسیار اهمیت داره. اولا آقای روحانی و دیگه حرفی زده برای من خیلی عجیب غریبه. آقای نیست حالا آمریکا تسلیم شده، میگه که مهم نیست کی بیاد، مهم نیست ترامپ بیاد یا بایدن، در برابر ما تسلیم خواهند شد. این حرف خیلی بی ربطیه. یعنی از اون طرف تمام مملکت الان خابیده فلجه که نتیجه انتخابات آمریکا چی میشه. گفت دیگه آقا مردم امام زمان رو فراموش کردن، منتظر، یعنی حکومت منتظر بایدنه. ولی یه گزارش آخرش رو شما به ما بدید، چه خبره در امریکا؟
والا این مملکت در و دیوارش الان انتخابات میباره. بله. شاید کمتر داشتیم انتخاباتی که اینقدر توجه افکار عمومی رو جلب. کمپین دموکرات ها بیشتر این است که مردم برین زود هنگام رأی بدین، چون روز 3 نوامبر ممکنه حوزه ها شلوغ باشه و چون بیماری کووید 19 هم هست، 6 تا 6 تا تو هر حوزه رأی گیری بعد برن تو نرسه به رأی بده. تا الان 22 میلیون نفر رأی داد. تا اینجا که رأی دادن دموکرات ها جلو هن از این اینجور که میگن، البته رسمی چیزی اعلام نشد. ولی خود دموکرات ها هم میدونن که جمهوری خواه ها در واقع حزب ترند از دموکرات ها و توی روز رأی گیری جمهوری خواه ها همشون میرن و رأی میدن. بنابراین میدونن که اگر الان هم رأی زود هنگام جلوتر باشن، یه موج بزرگ رأی دهنده جمهوری خواه روز 3 نوامبر به پای صندوق ها خواهد رفت.
تعداد رای دهنده چقدر آقای دکتر؟ تعداد کل رای دهنده
اگر الان که میگید، راستش دقیق حاضر و ذهن نیستم، میتونم نگاه کنم بگم خدمتون، ولی فکر کنم بالای 120 میلیون نفر دارندگان حق رای هستن که
نه منظور 20 میلیون اگه رای دادن مثلا یک
زیاد رای دادن. بله همین رای با پست و رای اصطلاح قیابی که خب مثلا همه آمریکایی‌هایی که بیرون از آمریکا هستن غیر و خیلی انتخابات های گذشته اینجوری رأی میدادن. در مورد مشابه انتخابات قبلی مثلا 6 میلیون 7 میلیون بوده در یه همچین زمانی. الان تو همین کانتی که ما هستیم، کانتی ها داخل ایالت ها مثل استان ها داخل کشوران، کانتی که من زندگی میکنم در ایالت ویرجینیا، کانتی است که چون میدونید رای گیری در امریکا هم دوخته ایالت ها و نهایتا کانتی ها و انجمن های محلیه، در واقع دولت فدرال رای نمیگیره. به هم دلیلم فرق داره ایالت با ایالت، یه مقدار مقررات و ناحیه بندی و غیرش. رای گیری در ایالت در این کانتی ما 1 نقطه بود، دولت به اصطلاح ایالت کانتی ما بود، اونجا بود تا چند وقت پیش، ولی از 13 ماه اکتبر بیشتر از 20 نقطه دیگر تو این کانتی تجهیز کردن که میشه رفت رأی داد زود هنگام. البته روز انتخابات فکر میکنم مثلا این نقاط تو همین کانتی ما به بیش از 140-150 نقطه برسه. خیلی جاها دیگه همین مثلا نزدیک خونه ما یه مدرسه است، اونجا رای گیری خواهد شد، ولی الان هم رسیده به 20 نقطه بند و این راحت تر میشه رفت رای داد. ولی رکوردیه این مقداری که زود هنگام رای دادن، یه جور رکورده. سنجش افکارها آقای دکتر نوریزاده نشون میده فاصله آقای ترامپ با آقای بایدن یه خود کمتر شد، یعنی از 12% و اینها رسیده مثلا در سراسر امریکا به 7%، بایدن 7% جلوه. میدونید همیشه 2-3% هم توی سنجش افکارها ضریب خطا میدارن.
بله.
اما همونجور که قبلا هم عرض کردم، نوع انتخابات ریاست جمهوری در امریکا گونه ایست که پاپیولار ووت به اصطلاح رأی سراسر آمریکا خیلی مهم نیست.
مهم نیست اون ایالتای
بله. بله بله جمع این رأی الکترال مهم. اونایی که قطعا تو جیب آقای بایدن، ایالتای به اصطلاح آبی مثل کالیفرنیا، نیویورک، اینا جمع که میزنیم یه عددی میشه. اونایی که قطعا تو جیب آقای ترامپ، ایالتای قرمز، اونم یه عددی میشه، یه مقداری کمتر. بنابراین دعوا سر ایالتای بنفشه به اصطلاح، این سوینگا که معلوم نیست. مهمترینش فلوریداست. فلوریدا 29 رأی الکترال داره و هنوز کسی نمیتونه بگه این میبره یا اون. به اصطلاح
قاعدتا جمهوری خواه اصلا در فلوریدا
معلوم نیست، برای اینکه فلوریدا یه اقلیت کوبایی داره، مهمن اقلیت مهاجر زیاد داره، سیاه پوست مهاجرم زیاد داره. و الان که سنجش میکنن گاهی میگن 2% این جلوه، گاهی میگن 2% اون جلوه.
تگزاس چه جوری وضعش آقای دکتر؟
تگزاس قاعدتا جمهوری خواها میبرن، 35 تا رأی الکترال داره و ببرن. اگر ببازن که بعد با مدت ها به خداحافظی کنن با ریاست جمهوری، برای اینکه ایالت قرمز سابقه داریست. ولی اون پدیده ای که بعد از 75 سال برای اولین بار داره اتفاق میفته ایالت آریزوناست، بغل تگزاس. ایالت آریزونا 11 تا رأی الکترال داره، ولی این ایالت همواره قرمز بوده، جمهوری خواه رأی میداده، ولی الان تقریبا یقینی شده که آقای بایدن میبره اون ایالت. علتش هم این است که جان مکین مرحوم سناتور اون ایالت که خب یکی از قهرمانان ملی امریکا بود، مرد ارزنده ای هم بود، او به شدت با ترامپ بد، خانومش هم خیلی ناراحت، حتی میدونید وصیت کرد توی ترامپ رئیس
نیاد تو مراسمش،
تو مراسمش هم نیاد. و خانوم او به هر حال خیلی محبوبه در اون ایالت به دلیل خودش و جان مکین. او پشت بایدن ایستاد و به شدت به ترامپ حمله کرده. به هر حال 11 تا رأی آریزونا احتمالاً از قرمز به آبی تبدیل خواهد شد. ولی باز هم الان که صحبت می‌کنیم، ببینید مثلا ایالت پنسیلوانیا 20 تا رأی الکترال داره. بین این سوینگا بعد از فلوریدا دومی ایالت مهمه. این 20 تا باز نامعلوم. و فاصله آقای ترامپ با آقای بایدن کم شد. اگرچه بایدن از ایالت کوچیک دلوریه که تو شکم پنسیلوانیا هست، یعنی اصلا در واقع این دوتا ایالت یه جور و یه ایالت هست، بنابراین قاعدتا باید ایالت خودش رو ببره، ولی الان فاصله کمتر شده، نامعلومه. مثلا اوهایو هم تا حدی سوینگ و احتمالا آقای ترامپ میبره، یا میشیگان.
اوهایو چند تا کارت الکترال داده؟ اوهایو چند
تا؟ اگر اشتباه نکنم 11 یا 12 تا داره اوهایو. میشیگان هم فکر میکنم همین مقداره. ببینید اگر بایده فلوریدا رو ببره، اصلا دیگه نیازی به بقیه سوینگا نداره، چون همینجوری الان تعداد رأیای ایالت‌های آبی به اصطلاح فاصله داره با قرمزا، یه 30-40 تا بیشتره. بنابراین اگر فلوریدا رو ببره دیگه بقیه هم اصلا احتیاج نداره، ولی اگر فلوریدا رو نبره اون وقت تقریبا باید بقیه سوینگا رو ببره.
بله.
و این کار رو میکشونه تا لحظات آخر. پول آقای بایدن الان بیشتر از آقای پول آقای ترامپ تموم شد. چون پولم نکته مهمی است. بایدن الان وضع پولیش خیلی بهتر از ترامپ در انتخابات. میدونید در انتخابات امریکا نمیشه کمپانی ها شخصیت حقیقی یا حقوقی بیشتر از 2800 دلار کمک کن.
بله.
البته کمک غیر مستقیم مثلا میکردن، مثل اینکه به جای یارو آگهی تلویزیونی میخریدن یا هواپیما اختصاصی در اختیارش میگذاشتن یا اینجوری. یه بار در کنگره تصویب شد، اتفاقا همین مرحوم جان مکین از کسایی بود که پا پیش گذاشت و اون رو هم ممنوع کردن. بنابراین فقط باید پولای کوچیک جمع کنن، ولی بعدن این قانون دستکاری شد، برداشته شد. برها پولدارا یه مقداری میتونن به روش های غیر مستقیم کمک کنن، ولی علارغم این آقای ترامپ پولش کمتر از آقای بایدن الان. چون الان پول میدونید کاری که میکنن اینیست که کانتی به کانتی تو ایالت ها آگهی از شبکه‌های تلویزیونی و روی بله. اینترنت و غیره پخش میکنن.
دکتر همینجا نگه دار، ما یه رنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم. همینجا نگه دار، آقای ترامپ پولش ته کشید. خیلی جالبه ها، میتونه از حسن آقای روحانی بگیر. با ما باشه.
سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد من زبا ور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیین لوح، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سحر از چشمانت جان میوشد. وطنم ال دل ها جمله مجنونه، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و همونه. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آیین من، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. شوقی که من دارم در جان تو جاری، آواز بیداری با آسمان اهد و بیداری. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهران آیینه ایمان، در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سحر از چشمانت جاله می نوشد. وطنم ای دل ها جمله مجنونم، مست و شیدم کوه و صحرا دشت و همونم. به سر زمین من شورا فرین میدن، رست و باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیین ایمن، در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
با درود دوبار از اون کارهای بسیار زیبا رهبر ارکسترش هم فرهاد فخرالدینی داشت. خب دکتر سازگار، برگردیم انتخابات آمریکا رو میگفتید و حالا من به عنوان یه آدمی که الان سالهاست در اونجا زندگی میکنم. فکر کنم 3 تا انتخابات شما شاهد بودید در امریکا توی این مدتی که هستید.
من دور دوم آقای بوش اومدم.
بودید دیگه. خب خودتون حس چی دارید؟ برای آدم نمیشه پیشبینی 100% بکنه، ولی حس شما چیه؟
بله خیلی سخته. من اول عرض کنم فاصله موزیکی که پخش میشد چک کردم، ایالت اوهایو 18 تا رأی الکترال داره و ایالت میشیگان 16 تا رأی الکترال داره و ایالت پنسیلوانیا 20 تا داره البته.
عجب.
که خب مهمن اینها، یعنی اینا رو هم دیگه 64 تا 54 تا رأی الکترال میشن که
اینو میگه کارشناس درست حسابی. در فاصله یه آهنگ میره تمام
اختیار دارید. کاری نداری، امروز عصر گوگله که حالا
بله خوب قشنگه دیگه. آدم
دولت آقای ترامپ شکایت کرده که گوگل آنتی تراست رو رعایت نکرده قانونشو و باید بشکنه. بله بر صورت ببینید نمیدونم واقعا حسش سخته. دوره قبل انتخابات خانم کلینتون و آقای ترامپ هم واقعا تا شب انتخابات همه سنجش افکارا میگفت آقای ترامپ میبازه و خانم کلینتون برنده است. حتی خود آقای ترامپ هم کمپینش خیلی خاموش و نشون میدادن شب انتخابات، چون جمع میشن تو نیویورک، اتفاقا جفتشون دو جای مختلف بودن، اینا خیلی شورانگیز و هوراکشان، اونا خیلی ساکت، تو فکر میکردم میبازن. ولی یکی یکی که نتایج این ایالت های سوینگ بیرون اومد، خب تمامش رو آقای ترامپ برد و خانم کلینتون شکست خورد. به قدری هم ناراحت بود که نیومد حتی برای هواداراش صحبت کنه. و خانم کلینتون میگفتن البته وسط اتاق نشسته و گریه میکرده و اصلا در حال مساعدی نبوده که بیاد مثلا به رقیب تبریک بگه و تو جمع هواداراش صحبت کنه، چون رسمه این کارو میکنه. بنابراین واقعا نمیشه روی این سنجش ها حساب کرد. میگم دیروز مقاله ای رو میخوندم که اشاره کرده بود برای دموکرات ها که جمهوری خواه ها منسجبن، منظمن، منظمترن و میان روز انتخابات میان رأی میدن، در حالی که در جبهه دموکرات ها جوان های بخشیش هستن که همیشه رأی جوان ها غیر قابل حسابه، برای اینکه ممکنه نرن رأی بدن، سرسری بگیرن. یه نکته دیگه اتفاق افتاده نیست که دموکرات ها اینجور مواقع میرفتن به اصطلاح دور تو دور، در به در خانه ها در میزدن و صحبت میکردن و درخواست میکردن که بیان بیارید و رأی بدید و مثلا آگهی کاندیداشون رو میدادن. آقای بایدن ممنوع کرده به دلیل همین کووید 19 بیماری و این از دموکرات ها گرفته شده، در حالی که جمهوری خواه این کار رو میکنن. در منزل خود ما یک کسی اومد در زد و دعوت کرد که بری با آقای ترامپ رأی بدی و دموکرات ها اینو محروم شدن توی اینجا. حالا لابد بالاخره کمپین آقای بایدن یه فکرهایی راجع به این کرده، ولی به دلیل بیماری نمیرن دیگه این لحظات آخر در بزنن به اونا. به هر حال باید ببینیم این چیزی هم که جمعه مناظره آخری که این دوتا خواهند داشت چگونه خواهد بود، چگونه پیش میره، چون اون دفعه آقای ترامپ خیلی وسط حرف آقای بایدن پرید. این بار کمیته برگزاری این مناظره ها اعلام کرده مجری میکروفون میبنده وقتی نوبت کسی نیست، بنابراین ممکنه مناظره آرومتری داشته باشیم، چون مناظره اول مناظره پرخاشجویانه و بدی بود من حیصل مجموع، ولی امیدواریم که مناظره باشه حرفاشون رو بزنن. معمولا مناظره ها هم تا درصدی موثره روی آرا و عقاید. خیلی پیچیدگی ها داره آقای دکتر نوری‌زاده. بله، انتخابات در آمریکا نه اینکه میره تا سطح کانتی ها و محله ها و یه تاکتیکایی داره که یه ایالت سوینگ رو شما ببری. در واقع
ما جمعه رو نگاه میکنیم و هفته دیگه با شما وقت
جمعه اعضایی. هفته دیگه یه هفته میمونه فکر کنم انتخابات خدمتتون باشیم.
بله ممکن چیزی روشن‌تر باشه.
بله.
دکتر دو تا موضوع هست که میخوام حتما بهش
بپردازم. من یه نکته هم یادم اومد. باش عرض کنم این سمت ایرانشه. خبری که من دارم این است که داخل حکومت دارن خودشونو آماده میکنن که اگه ترامپ هم برنده شد باهاش برن سر میز بشینن. دارن اینجوری پای امام حسن و امام حسین و اینا رو کشیدن وسط. بله. آقای خامنه ای اون پشته روشش هم هست و روحانی اومده حالا یاد صلح امام حسن و نمیدونم اینا افتاده زمین سازی کنه، منتها خب اون طرف هم این پایداری ها و اینا فوشش دادن و هزار بار بعد اعدام بشه اینا. خامنه ای هم دیدید دیگه هیچی نمیگه، ولی در واقع در جریانه و دارن ضرب و تقسیم کردن. هر کدوم از دو طرف برنده شه بیان سر میز بشینن و مشکل رو بلکه بتونن حل کنن، چون میفهمن که اوضاعشون.
اصلا خامنه ای کجاست آقای دکتر؟ خامنه ای کجاست؟
پشت سد لطیان قایم شده.
پشت
بله.
خب عزیزم دو تا موضوع هست. یکیش در رژیم گذشته دیر سالی رئیس سازمان شیر و خورشید سرخ یک فرزانه مردی بود به نام دکتر خطیب، یک مرد اهل اندیشه و فرزانه و باسواد و انسان و واقعا مرد بزرگی. این آدم در طول ریاستش چه درمانگاه ها درست کرد، چه کارهای بزرگ. یکیش اون کشتی بیمارستانی ایران در خلیج فارس بود، بعد بیمارستانی که در دبی که اصلا قبله بیماران خلیج فارس و شیخ خلیج فارس. بعد میاد در این رژیم یه آقایی به نام علی اصغر پیوندی از فامیل آقای روحانی هم کلاسی ها و رفقاش، به اتهام فساد مالی 12 سال حبس، شلاق، انفصال از خدمت دولتی، استرداد اموال و پرداخت 2 برابر مبلغ اختلاس محکوم میشه. شما غیر از یک رژیم اسلامی آیا فکر میکنید در رژیم دیگری چنین اتفاقی میتونه بیفته؟ حالا اینا اسمش گذاشتن هلال احمر، ولی واقعا تشکیلاتی که برای رسیدگی به مردم در موقع بلا و مصیبت زلزله از پول زلزله بدزدن، از پول سیل بدزدن، اینا کیان آقای دکتر سازگار؟ این حیوانات کیان؟
والا ببینید اون اون حرف معروف دنیای سیاست که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق مطلقاً فساد میاره در مورد جمهوری اسلامی کاملا مصداق داره. ولایت مطلقه فقیه مطلقاً فساد آورده. اینی که اقتصادهایی که دولت سالار دست حکومت توش فساد پیدا میشه، این تقریبا یه چیز ثابت شده است، یعنی انقدر تکرار شده که میشه گفت یه اصل دیگه. در شوروی شده، در آلمان شرقی شده دیگه، کشورهای اروپایی، در چین شده، هر جایی که شفافیت مالی نبوده، شفافیت قضایی نبوده، اقتصاد دست مردم نبوده، برعکس دست دولت بوده، و بعد هم مطبوعات آزاد، احزاب رقیب آزاد نبوده، به سرعت فساد رخنه کرده. و هر چقدر این بسته بودن، عدم شفافیت، حاکمیت و مالکیت حکومت بیشتر بوده، این فساد عمیق‌تر و بزرگتر بوده. در جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نبوده. شما ببینید یه کسی داری به نام ولایت فقیه که طبق سندی به نام قانون اساسی واقعا 80% اختیارات کشور دستشه.
بله.
یعنی قوه قضاییه دستشه، رادیو تلویزیون دستشه، نیروهای مسلح دستشه، شورای نگهبانی دستشه که تمام مصوبات مجلس رو میتونه کنترل کنه، بنابراین دستشه، تمام انتخابات ها رو کنترل میکنه دستشه، و اینا تازه بخشی از اونایی که تو قانون اساسیه. اما این ولی فقیه بیرون از قانون اساسی هم یک عالمه دزدی از جیب ملت کرده. رئیس دزدها شخص خامنه ایست، یعنی بیش از نیمی از ثروت کشور رو هم و از طریق ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، مؤسسات چپ و راستی که یا به سپاه وصلند، غیر مستقیم به خودش وصلند یا مستقیم بهش وصلند، بیش از نیمی از اقتصاد کشور رو هم در کنترل گرفت، از بانک و کارخونه و پروژه و غیره. این حجم بزرگ عرشبت که قدرت و ثروت که در یه جا جمعه، نه گزارشی به کسی میده، نه حتی مالیات میده، نه کسی حق داره بره نظارت کنه چی کار میکنه، نه کسی میتونه زورش میرسه ازش بگیره، نه به کسی حساب پس میده، این خب معلومه که فاسد میشه. فاسد هست. این بی جهت نیست که مثلا نیروی خود مختازه آغشتم شده به عرشبت این قاچاق و تروریسم و پولشویی و غیره بی حساب کتاب تر از هر چیزی هم شده و حتی نمیگذارن FATF تصویب بشه برای اینکه میدونن اینا باید یه ذره شفاف شه واسه دنیا. و بی جهت نیست که مثلا میبینید نیروی قدس که پولشویی میکنه، قاچاق مواد مخدر میکنه، دچار به اصطلاح وارد تجارت سکس و فحشا و اینا میشه و هر گوشه دست میذاریم اتفاقا میفته.
19 کانتینر داروی ما رو تو این شرایط میفرستن عراق و این عراقی اینا... شرافت دارن که میگیرن و اصلا عجیب غریبه برای من واقعا.
بله واقعا خب ببینید اینا تازه حالا گفت خیلی خوشگل بود آبلم دره برد، یعنی این اقتصاد حکومت سالاره بدون شفافیت، بدون قوه قضاییه مستقل، بدون نظارت مردم، نه مجلس نه مردم، همه در تاریک خونه ها اینجور فساد هست. حالا به این اضافه کنید که پول کشور هم سقوط کرده، سرگیجهی که به قول میلتون فریدمن اقتصاددان دولت ها وقتی پول چاپ میکنن شنگول و شادابن مثل خوردن الکل، بعد سردرد و سرگیجه و استفراغ و حال تحوش میرسه. حکومت با روزی 1,000 میلیارد تومان تزریق نقدینگی، یعنی اضافه کردن به نقدینگی کشور، پول رو باد کرده، در نتیجه ریال سقوط میکنه و این سقوط ریال یه سری مشکلات و سرگیجه و سردرد و حال تهوع هم اضافه آورده بر این، از جمله این که تمام کالاهایی که مثلا با ارز 4200 تومانی وارد کشور میشه، با ارز مصنوعا ارزان، به شدت اختلاف قیمت پیدا میکنه با کشورهای همسایه. دارو، آرد، سوخت مثل بنزین، گازوئیل. بنزین در ایران مثلا به نرخ دلار آزاد 8 سنت لیترش، توی کشورهای نفتی منطقه 35 سنت. توی ترکیه 1 دلار خورده است. در نتیجه 2000 لیتر کافی است شما بنزین ببری اونور مرد 10 برابر پولشو برمی‌گیری. آرد رو ببری یا دارو رو ببری اون طرف 5 برابر پولش رو برمیگردن. اون وقت به سرعت هم این شبکه‌های قاچاق وقتی اینقدر صرف میکنه، تو حکومتی که فاسد هم هست و فساد قبهش ریخته همدست پیدا میکنه.
بله.
سپاهی و قاچاقچی و بندر و نمیدونم قاضی و یه عده‌ام دست به دست میشن، چند میلیارد به این میدن، چند میلیارد به این، و اصلا سازمان یافته میشن. بعد اصلا مبارزه باهاش خیلی سخت.
دکتر برای اینکه وقت زیادی نداریم، بله گفتش که سوال قدیما 64 هزار دلاری بود ولی حالا دیگه باید 6 میلیون 400 هزار دلاری باشه. خیلی دارم میبینم در باز این سایت ها و حاشیه هایی که در نشریات به چشم میخوره، نظامی ها لشکرکشی کردن برای انتخابات ریاست جمهوری 1400، اسامی هم مطرح شده، از جمله کسی که خیلی روش بحث داره میشه سردار سرتیم حسین دهقان، پرونده های زیادی هم داره، سابقه خوبی هم نداره، ولی میگوین با مشتبه رفیق، با آقای خامنه‌ای بیعتش پایداره و داره تلاش میکنه، با آقای قالیباف رابطه بسیار نزدیکی داره، همطور با آقای رئیسی. نظر شما چیه و اصولا این آوردن یک نظامی، حتی دیدم در یکی از روزنامه‌ها نوشته بود در خود ایران نظامیان سکولاریسم رو برقرار خواهند کرد، شاخ در آوردم یه همچین مطلبی رو نوشتن، شما چی فکر میکنید؟
اینی که رئیس جمهور بعدی ممکنه پیشینه سپاهی داشته باشه خیلی محتمل است، ولی این که فکر کنید سپاه به عنوان یه ارگان رئیس جمهور میتونه تحمیل کنه هرچی دلش میخواد، نه اینطوری نیست، باید با یه تفاهم و توافقی با بیت رهبری باشه. من تا اونجا که میدونم رو میز آقا مشتبه یه دفتر مرکز درست کرده، داره مهرهای خودش رو میچینه، 10-12 تا اسمه که دارن زیر و بالا میکنن که یکیشو بکنن رئیس جمهور. مد روز آقا مشتبه و بیت رهبری هم آدمایی که از 52-53 سال به پایین باشن، تحصیلاتشون بتونن بگن که تکنوکراتن، که دکترایی چیزی داشته باشن و بعد هم مشهور به فساد و اینا نباشن. این دنبال اینجور آدم ها میگردن. اینا با آقای دهقان نمیتسبه و آقای دهقان هم مسنتره، هم این مشخصات رو نداره. به نظرم یه سری رئیس جمهور خودخوانده ما الان داریم در ایران تو صف، رئیس جمهورهای در صف بعد بهشون گفت بس خودشون دارن تبلیغ میکنن، ممکنه برن حتی آقای خامنه ایدم ببینن، ایشون هم مثلا نه تایید میکنه نه تکذیب، میگه ایشالله موفق باشید، بس خودشون بخوان بساطی را برن. ولی به نظر من نهایتاً از دور اول انتخابات احمدی نژاد این دیگه دیده شد، نهایتاً این بیت رهبریه که تصمیم میگیره کیو همون صندوق بیاره بیرون. 8 میلیون رای دور اول احمدی نژاد سال 84 جابجا کردن، کروبی رو حذف کردن، احمدی نژاد رو کشیدن بیرون و هاشمی رو حقش رو به اصطلاح ضایع کردن که بعد گفت من به خدا پناه برم. همون موقع
خب الان هم همین کارو میکنن آقای دکتر، مگه انتخابات مجلس با 7-8% رای نبود؟
بله بلدم. دلشون میخواد البته مردم بیان پای صندوق، به همین دلیل ممکنه بعد از 40 سال اجازه بدن مثلا خانم ابتکار کاندیداشه، چون از خودشونه، از اطلاعاتی هست و بعد بیان بگن که بلکه زنا رو قانع کنن که حالا به هر حال چون یه زن هست بیان رای بدن. ممکنه با یه ترفنده اینجوری بخوان انتخابات مردم بیان پای صندوق، ولی اون ور از صندوق اون که دلشون بخواد میارن بیرون. سالهاست یاد گرفتن تو اتاق تجمیع آرای وزارت کشور عدد میسازن، عددهای باورپذیر هم میسازن، میدونید مثل صدام احمق نیستن بگن 98% به من رای دادن، مثلا میذارن 58.5% مردم در انتخابات شرکت کردن و مثلا برندن با 23 میلیون رای بود.
دکتر شما هنوز نمیدونی که هنوز نمیدونی چه کسی نه هنوز میگم نمیدونی شما اون کسی که نامزد خواهد شد یا شانس بیشتری داره کیه؟
نه نمیدونم، من فکر کنم آقا مشتبه نمیدونه، دارن ضرب و تقسیم میکنن. ولی تا اینجایی که من شنیدم یه آدمی مثل این سعید محمد که رئیس قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه و این مشخصات رو داره، فقط خیلی آدم بیزبون و ناشناسیه، یه گوشه افتاده، ولی خب رئیس دوزاست، البته شخصا سابقه سوء استفاده نداره، ولی سازمانی رو مدیریت میکنه که یکی بزرگترین دوزای کشور قرارگاه خاتم الانبیاء. میلیارد
یادم باشه دکتر در برنامه‌های بعدی راجع به سعید محمد بیشتر صحبت کنیم، چون منم بسیار راجع بهش شنیدم.
ایران خیلی وقته.
بله ممنونم
ازت. سیب ممکنه 1000 تا چرخ بخوره.
ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود. Thank you.